ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید و در این ساعت جمعه 17 فروردین ماه از رادیو فردا همراه شما هستیم. این برنامه زنده یک ساعت خواهد بود و با شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف سیاسی اجتماعی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو با وحید پورستاد.
متشکرم. آزاده سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 24 شخص و 14 نهاد و شرکت روسی را به لیست تحریم‌های روسیه افزوده است. 7 نفر از ثروتمندترین بازرگانان روس و 17 نفر از مقامات ارشد دولتی در این لیست قرار گرفتند. مدیران شرکت‌های دولتی گازپروم و بانک وی تی بی، وزیر کشور، رئیس گارد ملی و میخائیل فراتکوف، نخست وزیر سابق روسی، از جمله افراد نزدیک به رئیس جمهور روسی هستند که نامشان به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شده است. دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مداخله آن در امور دیگر کشورها از جمله اوکراین و سوریه از جمله دلایلی هستند که این تحریم‌های گسترده علیه مسکو به اجرا گذاشته شده است. در نخستین واکنش به این تحریم‌ها، دنیس مانتروف، وزیر تجارت روسیه، اعلام کرد که دولت امکانات بیشتری در اختیار شرکت‌های تحت تحریم قرار خواهد داد. آقای مانتروف همچنین گفت شرکت‌های روسی که از همکاری با کمپانی‌های تحت تحریم خودداری کنند مجازات خواهند شد. روز جمعه در درگیری بین معترضین فلسطینی و ارتش اسرائیل در نوار مرزی غزه دست کم 2 کشته و صدها فلسطینی مجروح شدند. مقامات بهداشتی غزه وضعیت 5 تن از زخمی‌ها را وخیم اعلام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی از آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ از طرف فلسطینی‌ها و واکنش ارتش اسرائیل با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله خبر دادند. از جمعه گذشته تاکنون در درگیری و بمباران مناطق مرزی دست کم 21 فلسطینی کشته و صدها نفر مجروح شدند. اسرائیل پیش از این به فلسطینی‌ها هشدار داده و گفته بود با هر کسی که به نوار مرزی نزدیک شود قاطعانه برخورد خواهند کرد. اسرائیل ادعا می‌کند شماری از کشته شدگان هفته گذشته از اعضای نظامی حماس بودند و قصد خرابکاری داشتند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه از اسرائیل خواست در برخورد با فلسطینی‌های معترض از خود خویشتنداری نشان دهد. جمعه گذشته کارزار 6 هفته‌ای فلسطینی‌های نوار غزه آغاز شد و تا روز 25 اردیبهشت که روز استقلال اسرائیل است ادامه خواهد یافت. دادگاهی در سئول پارک گون‌هه رئیس جمهور سابق کره جنوبی را به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرتش به 24 سال حبس محکوم کرد. خانم پارک به دریافت و درخواست بیش از 20 میلیون دلار رشوه از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی متهم شده بود. اخراج برخی از مقامات دولتی که به سوء استفاده او از اختیاراتش متعرض بودند و بازگو کردن اسناد محرمانه حکومتی با یکی از مشاورانش از دیگر اتهام‌های خانم پارک هستند. سال گذشته با افشای پرونده فساد مالی رئیس جمهور، دستگیری یکی از مشاوران ارشد او و تظاهرات اعتراضی گسترده، پارک گون‌هه در پارلمان کره جنوبی استیضاح و از مقامش برکنار شد. او در سال 2013 میلادی به عنوان رئیس جمهوری کره جنوبی انتخاب شده بود. رسیدگی به پرونده فساد مالی رئیس جمهور سابق کره جنوبی 10 ماه طول کشید. خانم پارک و وکلای او برای ارائه درخواست تجدید نظر در حکم صادره 7 روز فرصت دارند. و خبر دیگر این که وزیر اقتصاد لبنان اعلام کرد که بانک جهانی وامی 4 میلیارد دلاری در اختیار آن کشور قرار می‌دهد. یکی از مقامات لبنانی هم از تمدید وام 1 میلیارد دلاری عربستان سعودی به آن کشور خبر داده است. کنفرانس کمک به بازسازی لبنان روز جمعه در پاریس آغاز به کار کرد و در این کنفرانس بین‌المللی نمایندگان 40 کشور و نهاد بین‌المللی، سعد حریری، نخست وزیر و شماری از وزرای دولت ائتلافی لبنان شرکت کردند. آزاده.
متشکرم. از وحید پورستاد بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در ادامه از درگیری دوباره در مرز غزه و اسرائیل خواهید شنید در دومین تظاهرات فلسطینی ها در این منطقه که 10 زخمی بر جای گذاشت.
اونها چیزی برای باختن ندارن. سوگند خوردن که این تظاهرات رو ادامه خواهند داد، مخصوصا قرار هست یک روز قبل از روز استقلال اسرائیل آمریکا هم سفارت خودش رو از تل اویو به اورشلیم منتقل بکنه.
نامه هشدارآمیز ابوالفضل قدیانی، بسیجیان هوادار احمدی نژاد و نهضت آزادی خطاب به رهبر ایران و انتقادهای صریح آنها از وضعیت حکومت ایران.
چیزی که تظاهرات دیماه نشون داد برعکس یا اعتراضات دیگه در ایران به وقوع پیوست این بود که این رو کسی برنامه‌ریزی نکرده بود. کشور رو به خشونت میکشه و در این رابطه بعد هر کسی این هشدار رو به راحتی میگرفت بعد از تظاهرات دیماه.
حمله به خودروی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیش شادگان.
حوزه انتخابی شادگان وضعیت انتخاباتش به شکلی هست که در نهایت معادلات سیاسی ممکنه تأثیر چندانی در وضعیت انتخابات نداشته باشه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه اگر همچنان همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، فلسطینیان ساکن غزه این جمعه برای دومین جمعه پیاپی در طول 65 کیلومتری از مرزهای این باریکه با اسرائیل تظاهرات دوم رو برگزار کردم. در طول یک هفته گذشته 10 چادر بزرگ امدادی حماس که در طول مرزها برپا شده خدمات اولیه رو به تظاهر کننده های فلسطینی داده تا شعله اعتراض ها روشن بمونه. هلال احمر فلسطینی هم چادرهای بیشتری رو این هفته برای درمان زخمی های احتمالی در نزدیکی مرزها برپا کرده. دقایق پیش فرانوش رام خبرنگار در اسرائیل از آخرین خبرهای این منطقه با ما گفتگو کرد.
منابع بیمارستانی غزه میگن 3 کشته بر تعداد تلفات تظاهرات در امتداد مرزهای غزه و اسرائیل اضافه شده. میگویند که تعداد زخمی ها 250 نفر فراتر هست. بدین ترتیب اگر حساب بکنیم یک کشته کرانه باختری رو در اواسط این هفته، از بامداد جمعه گذشته تا به الان در کل 25 فلسطینی در غزه و کرانه باختری کشته شدن و اگر تعداد زخمی ها رو هم به حساب بیاریم، کسانی که بر اثر استنشاق گاز اشکاور، بمب‌های دودزا و گلوله‌های حقیقی زخمی شدن، تعداد اونها به 2000 نفر نزدیک میشه.
خانم رام، میتونید برای ما کمی از فضای این تظاهرات بگید؟ شمار شرکت کننده های فلسطینی در نخستین ساعات تظاهرات این هفته ظاهرا کمتر هست نسبت به هفته گذشته، اما به تعداد زخمی ها و کشته ها داره افزوده میشه. دقیقاً چطور این تظاهرات برگزار میشه و چطور پیش میره؟
در مقایسه با 30,000 نفری که جمعه گذشته شرکت کرده بودن، تعداد 15,000 تا 17,000 نفری که در چند ساعت اول این آدینه حضور دارن تعداد کمتری است، ولی به نظر میاد که با افزایش شمار تلفات حس انتقام در طرف فلسطینی بیشتر میشه. این جمعه رو جمعه لاستیک های مشتعل یا فروزان نامگذاری کرده بودند. از چند روز پیش هزاران حلقه لاستیک کهنه رو در اون سوی مرز قرار دادن که اونها رو آتیش زدن. آینه های بزرگی رو فلسطینی ها آوردن که در این هوای گرم و داغ منطقه از این آینه ها استفاده بکنن که موجب اختلال دید در تیراندازان اسرائیلی بشن. یک راه های ابتکاری هم برقرار کردن، از جمله اینکه کیسه های بسیار بزرگ پیاز رو آوردن اونجا گذاشتن برای مقابله با گاز اشکاور و حتی پنکه های بسیار بزرگی رو که معمولا توی رستوران ها و جاهای بزرگ به کار میبرن آوردن برای پراکنده کردن دودی که اسرائیلیا به کار میبرن. مسلم هست که طرف اسرائیلی از تجهیزات بسیار پیشرفته، از پهپادهایی که بمب‌های دودزا رو از هوا میندازن استفاده میکنه، اما افزایش شمار تلفات و کشته‌ها ناشی از عزم جزم ارتش اسرائیل هست اجازه ندن زهر چشم بگیرن که هیچ فلسطینی به حفاظت مرزی در این 65 کیلومتر مرزها نزدیک نشه.
تا امروز رهبران سیاسی و نظامی حماس از این تظاهرات حمایت کردند. از چه واکنش هایی داشتن نسبت به تظاهرات فلسطینی ها در اطراف مرزها؟
اونها چیزی برای باختن ندارن. سوگند خوردن که این تظاهرات رو ادامه خواهند داد، مخصوصا که قرار هست یک روز قبل از روز استقلال اسرائیل آمریکا هم سفارت خودش رو از تل اویو به اورشلیم منتقل بکنه، امری که موجب خشم فلسطینیان هست. فلسطینیان غزه که تعداد خودشون رو بالاتر از 2 میلیون نفر میدونن، الان دهه هاست که میگوین ما در یک زندان بزرگی زندگی میکنیم و تمام معاش و زندگیمون در حصر قرار داره، هم از طرف اسرائیل هم از طرف مصر، بنابراین چیزی برای باختن ندارن. اسرائیل هم میگوید که امنیت این کشور به هیچ وجه مورد مماشات قرار نمیگیره. اسرائیل میگه از زمانی که ایران دوباره با حماس نزدیکی پیدا کرده بعد از مدتی سردی، این ایران هست که خط و رهنمود میده به حماس که این ناآرامی ها رو از سر بگیره. همون حمایتی که در نامه چند روز پیش آیت الله علی خامنه ای خطاب اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم باستاب پیدا کرده.
فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل بود در مورد آخرین خبرهای مربوط به تظاهرات فلسطینی ها در مرزهای غزه با اسرائیل با رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
همونطور که در خبرها شنیدید، ابوالفضل قدیانی، شماری از بسیجیان هوادار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران و همینطور نهضت آزادی همزمان نامه‌هایی رو برای هشدار دادن به رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. برخلاف دیدگاه‌های متفاوت نویسنده‌های این نامه‌ها، همه اونها فضای اجتماعی سیاسی ایران رو حامل تحولات ناخوشایندی برای آینده دونستند که به گفته اونها در صورت بی‌توجهی می‌تونه به فاجعه بیانجامه. از رویا کرمی مش بشنویم.
پنج شنبه 16 فروردین روز نامه‌های سرگشاده بود. از نامه 300 بسیجی سابق تا نامه فعال سیاسی ابوالفضل قدیانی و انتشار بیانیه نهضت آزادی، هر سه برآمده از دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضاد. نکته مشترک همه این نامه‌ها اما هشدار نسبت به وضعیت موجود بود که بر اساس آنچه در این نامه‌ها آمده، ادامه آن می‌تواند ایران را در معرض خطرات داخلی و خارجی قرار دهد. ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به نوشتن نامه‌های بی‌پروا شهرت دارد، آیت الله علی خامنه‌ای را با گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر مقایسه کرده و در بیانیه‌اش او را اینگونه توصیف کرده که می‌پنداشت دروغ را هرچه بزرگتر بگوید راست نماتر می‌شود. اشاره آقای قدیانی به سخنان آیت الله خامنه ای است که در سخنرانی اول فروردین در مشهد گفته بود:
هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست.
اما انتقادات آقای قدیانی تنها رهبر جمهوری اسلامی را نشانه نگرفته. ابوالفضل قدیانی در این بیانیه بی سابقه اصلاح طلبان را تسلیم طلب و شریک جرم آقای خامنه ای نامیده است. آقای قدیانی بهمن ماه 96 نیز آیت الله علی خامنه ای را مستبد امروز ایران نامیده و از چهره‌های جریان اصلاح طلب در ایران خواسته بود بیش از این به گفته او بر سر حقوق ملت با رهبر جمهوری اسلامی مصالحه نکنند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد منش و روش نامه‌نگاری ابوالفضل قدیانی میگوید:
آقای قدیانی رو با اطمینان میشه از نمادهای بخش آوانگارد اردوگاه اصلاح طلبی در ایران دونست که به واسطه هزینه هایی که در جریان جنبش سبز داد و مواضعی که پیشه کرده در انتقاد از رویکردهای کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص شخص اول نظام، یک چهره تقریبا متمایزی در بین بازیگران سیاسی داخل کشور محسوب میشه و نامه نگاری های ایشون به رهبر جمهوری اسلامی از همین زاویه خیلی با اهمیت هستش، نه فقط در شکستن فضای رعب و سرکوبی که متوجه نیروهای سیاسی داخل کشور هست، بلکه اساسا جلوه کردن یک نگاه و یک رویکرد متفاوت در نیروهای سیاسی داخل ایران، به خصوص که اغلب کسانی که به هر حال همدلن با ایشون به واسطه شرایط امنیتی و سرکوبی که متوجه نیروهای سیاسی داخل کشور هست، از این حد از صراحت یا جسارت در بیان نظرات برخوردار نبودن یا ترجیح دادن که به نوعی سکوت کنند در قبال مواضع آیت الله خامنه ای.
روز پنجشنبه اما وبسایت دولت بهار نامه‌ای را به بیش از 300 امضا منتشر کرد که تا روز جمعه تعداد امضاها به بیش از 500 نفر رسید. این وبسایت نزدیک به محمود احمدی نژاد امضا کنندگان را جمعی از مسئولان تشکل‌های انقلابی و فعالان دانشگاهی و حوزوی دغدغه‌مند آرمان انقلاب اسلامی معرفی کرده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در مورد امضا کنندگان این نامه میگوید:
این افراد به نوع ریزشی‌های نهاد ولایت فقیه هستند، یعنی از فعالان دانشجویی سابق، برخی از اساتید دانشگاه و روحانیونی هستند که تا پیش از این از حامیان اصولگرایان بودند و شخص رهبری و نظریه ولایت فقیه، ولی اونها در نوع همسویی و حمایت از محمود احمدی نژاد و اختلافاتی که در از سال 92 به بعد بروز گسترده پیدا کرده، الان به منتقدان و معترضان نظام تبدیل شدند.
این افراد که خود را بسیجی خواندند در نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند که ملت ایران از وضع فعلی کشور رضایت ندارد و باید در جمهوری اسلامی اصلاحات اساسی و انقلابگونه صورت بگیرد. در حالی بسیجیان حامی محمود احمدی نژاد از آینده کشور ابراز نگرانی کردند که در بیانیه سال نو نهضت آزادی نیز نگرانی مشابهی مطرح شده است. در بیانیه نهضت آزادی که با امضای محمد توسلی دبیر کل این نهضت منتشر شده، درباره بنوشته این یعنی خشونت سازمان یافته در بستر جامعه بحران زده و ناکارآمدی حاکمیت هشدار داده شده است. استناد نهضت آزادی در این مورد حوادث سال 96 از جمله تجمعات دی ماه گذشته است. مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی و استاد روابط بین الملل در آمریکا، در مورد این ابراز نگرانی نهضت آزادی میگوید:
چیزی که تظاهرات دی ماه نشون داد برعکس یا اعتراضات دیگه در ایران به وقوع پیوست، این بود که این رو کسی برنامه‌ریزی نکرده بود و این بیشتر شکل یک دونه شورش اجتماعی رو داشته. هیچ رهبری در ایران نمیتونست که از تظاهر کنندگان بخواد که این کار رو انجام بدن و اون کار رو انجام ندن. خودجوشی اون باید یه زنگ خطری باشد برای کشور. اگه این دامنه این بالا بگیره و کسی نتونه مردم رو آرام بکنه، خب اینها به جاهایی منجر میشه که خوشایند نخواهد بود. کشور رو به خشونت میکشه و در این رابطه بعد هر کسی این هشدار رو به راحتی میگرفت بعد از تظاهرات دی ماه.
بیانیه نهضت آزادی به رهبر جمهوری اسلامی هشدار میدهد که به نوشته این بیانیه تا دیر نشده و طوفان خشونت کیان کشور و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در هم نپیچیده، به موقع داوطلبانه و واقع بینانه پذیرای اصلاحاتی اساسی در ساختار مدیریتی کشور باشد. اما چه عاملی باعث شده که این سه‌نامه با سه دیدگاه متفاوت و انتقادات مشترک منتشر شده است؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، پاسخ میدهد:
نشون میده که به هر حال وضعیت داخل ایران دارای چه پیچیدگی‌هایی هست و تا چه اندازه نیروهای سیاسی متفاوت با نقطه عزیمت‌های گوناگون دارن هشدار میدن به شخص اول نظام و ارزیابی اینها تا چه اندازه متفاوت هست با ارزیابی آقای خامنه‌ای که تاکید داره که همه چیز امن و امان هست و مشکل خاصی گریبان کشور رو نگرفته. اما این سه نیروی متفاوت دارن تاکید میکنن که آزادی، مردم سالاری، عدالت و حتی استقلال و تمامیت ارضی ایران دچار یک تهدید جدی هستش و دارن هشدار میدن به رأس هرم نظام سیاسی.
هنوز هیچ یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی به این نامه ها واکنشی نشان نداده است.
گزارش رویای کرمی مجد رو شنیدید. او نگاهی داشت به نامه همزمان ابوالفضل قدیانی، شماری از بسیجیان هوادار محمود احمدی نژاد و همینطور نهضت آزادی و هشدار و انتقاد اونها در مورد وضعیت جامعه به رهبر جمهوری اسلامی ایران. شما در مورد این نامه ها و محتوای این نامه ها چه فکر میکنید؟
خامنه‌ای میخواستیم اینو بگیم که یه زمانی که میگفتن مرگ بر شاه، مردم انقلابی بود، حالا مردم برگشتن میگن مرگ بر خامنه‌ای، حالا شدن ضد انقلاب.
وضعیت کشور انقدر خوبه ماشاءالله گل و بلبل که اینا که توریستایی که باید برن اونجا لذت ببرن از کشور، پول خرج کنن و برگردن به کشور، طبق اعلام رسمی خود سایت های نظام 6000 نفر جوون ایرانی اعلام پناهندگی کردن در صربستان و نمیخوان برگردن به کشور. حالا شما حساب بکن اگر کشورهای اروپایی هم ویزا راحت بدن به ایرانیان و خیلی از کشورهای مرفه جهان آزادی، کشورهای آزاد جهان دراشون رو باز بکنن، من فکر میکنم نیمی از جمعیت ایران پناهنده خواهد شد و کشور رو ترک خواهد کرد.
سانسور اخیری که انجام شده راجع به لوگو تیم روم ایتالیا، سانسور پستانای این لوگ یک فاجعه است برای ایرانی ها. این در تاریخ تیم روم ثبت خواهد شد که مردم ایران یه همچین کاری کردن، یه همچین فکر می کنن. در واقع مردم ایران یک مورد جوک شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید و پیام صوتیتون رو برای ما ارسال کنید. @فرداگرام جایی هست که شما میتونید در تلگرام برای ما صداتون رو ضبط کنید و بفرستید و نظرتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید. روسیه اعلام کرده همراه با چین مخالف بازبینی برجام هست و از کشورهای اروپایی هم این پیام رو دریافت میکنه که آنها به توافق هسته‌ای با ایران پایبند خواهند موند. آمریکا اما یک بار دیگه هشدار داده اگر برجام اصلاح نشه از این توافق خارج خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اما گفته به برهم زدگان برجام ضربه شست ویژه‌ای نشان خواهد داد. از آنا رایسکایا بشنویم.
ایران میگوید در صورت برهم زدن برجام شرایط ویژه‌ای رقم خواهد خورد. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد زمانی که مسئولین بلندپایه نظام اراده کنند، ضرب شست ویژه‌ای برای برهم زنندگان توافق هسته‌ای خواهیم داشت. او افزود هیچگاه به دنبال چنین تحولی نیستیم، اما اگر آمریکا از برجام خارج شود و سایر طرف‌های این توافق از آن عقب نشینی کنند، به گونه دیگری عمل خواهیم کرد. سرگی یرماکوف، کارشناس مسائل هسته‌ای در مسکو، معتقد است هشدارهای ایران تنها به شرط بلوف نیست که این کشور تصمیم گرفته باشد به ساخت بمب اتم روی آورد.
اگر توافق هسته‌ای برهم بخورد، ایران قدرت نظامی هسته‌ای خواهد شد. تحقیقات هسته‌ای در این کشور از زمان شاه آغاز شده و به رغم فشار بین‌المللی، ایران توانایی هسته‌ای و موشکی خود را توسعه داده. با برهم زدن برجام حق مسلم ایران خواهد بود تا مدعی جایگاهی در باشگاه قدرت‌های هسته‌ای و موشکی جهان شود.
ایران همواره گفته برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. آنتون خلابکوف، کارشناس مسائل هسته‌ای، معتقد است تهران این موضع را تغییر نخواهد داد.
بعید می دانم ایران سریعا به دنبال ارتقای توانایی هسته‌ای خود باشد. قطعا این راه سازگار با منافع ملی این کشور نیست. احتمال می دهم ایران بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعلیق کند، غنی‌سازی را افزایش دهد و ممکن است به فعالیت هایی بپردازد که در چهارچوب توافق هسته‌ای برای این کشور محدود شده بود. اما این فعالیت ها به معنای ساخت بمب اتم نیست. حرکت به سوی سلاح اتمی نه تنها به معنای تحریک آمریکا و اسرائیل است که روابط ایران با اروپا و حتی روسیه و چین را نیز به چالش خواهد کشید.
روسیه جمعه بار دیگر طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران را فراخواند برای بقای برجام کوشش کنند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در دفاتر سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه با ریا نوستی ابراز اطمینان کرد هنوز فرصت حفظ برجام از میان نرفته. پنجشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست مطبوعاتی مشترک با وان ای وزیر خارجه چین گفت:
برانیم که تلاش ها برای بازبینی شرایط توافق هسته‌ای با ایران مقایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت در حمایت از برجام است. معتقدیم بازبینی این توافق صرفاً سالیان سال تلاش های بین المللی در این زمینه را از بین خواهد برد.
همزمان با تأکید وزیر خارجه روسیه بر هم نظر بودن مسکو و پکن پیرامون ضرورت حفظ برجام، ولادیمیر چیروف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران گفت از همتایان اروپایی این پیام را دریافت میکنیم که آنها نیز به حفظ برجام پایبند خواهند ماند. همان روز وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین تلاش فراوان خواهد کرد تا برجام همچنان با برجا بماند. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات بلندپایه اروپایی که هویتش فاش نشده گزارش داد برخلاف خواست آمریکا، اتحادیه اروپا خواهان اصلاح و یا تکمیل توافق هسته‌ای با ایران نیست. این در حالی است که پنجشنبه نیک هیل سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت آمریکا و همتایان اروپاییش برای سالها برنامه موشکی، حمایت ایران از تروریسم و سرکوب مردم این کشور را ندیده گرفتند و مدعی بودند تنها دو گزینه وجود دارد، یا توافق بد یا جنگ. و افزود دولت کنونی آمریکا به این روال پایان می‌دهد و با متحدان اروپایی مشغول مذاکره است تا توافق با ایران تقویت شود. او طی سخنرانی در دانشگاه دوک تشریح کرد رئیس جمهور تا وسط ماه می برای تداوم مشارکت ما در توافق هسته‌ای با ایران ضرب‌الاجل تعیین کرده، اما برای این که در این توافق بمانیم یا نه، در پیش گرفتن روی کردی محکم برای پاسخگو کردن ایران برای اقداماتش پیام قوی به این کشور خواهد فرستاد. ایران و شش قدرت جهانی 3 سال پیش درباره محدود کردن برنامه هسته ایران در ازای برداشتن تحریم ها علیه این کشور به توافق رسیدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره از مخالفان این توافق بوده 2 ماه پیش ضرب‌الاجل برای بازبینی در آن تعیین کرد و هشدار داد اگر برجام اصلاح نشود آمریکا از آن خارج خواهد شد. آن رئیسک رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان همراه شما هستیم. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. پرونده قتل ندا علیزاده، دختر بچه 7 ساله افغان در مشهد، واکنش مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران رو در پی داشته. از جمله معصوم ابتکار، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، خواستار آموزش خانواده ها و کودکان در این زمینه شده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
حدود 2 سال بعد از تجاوز به ستایش قرشی، دختر بچه 6 ساله افغان و قتل او در ورامین، حادثه ای مشابه در مشهد رخ داد. این بار قربانی دختر بچه 7 ساله افغان دیگری به نام ندا علیزاده بود که برای خرید نان به نانوایی محله رفته بود و دیگر به خانه باز نگشت. در حالی که دلیل مرگ خفگی اعلام شده، خبرگزاری ایسنا به نقل از بازپرس قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نوشت متهم به قتل ندا اقرار کرده و انگیزش را هم آزار این دختر بچه ذکر کرده است. نورالله راقی سرکنسول کنسولگری افغانستان در مشهد که برای تسلیت به محل زندگی خانواده ندا در شهرک رجایی واقع در قلعه ساختمان مشهد رفته است، درباره جزئیات این حادثه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اینطور میگوید:
حادثه طوری بوده که تفلک میخواست ساعت 6 فرستادنش برای آوردن نان از نانوایی برای خانواده‌اش که رفته، بعد در راه برگشت همسایه که خیلی نزدیک از خانهشون به خانه فامیل خانواده دخترک بانه نان دادن مورد آزار از جنسی قرار داده و بعد از او شهید ساخته و واقعا یک جنایت خیلی شدید و سنگین بود و حتی بعد از 2-3 ساعتی که جسد دخترک پیدا میشه و پلیس میاید، این حالتی که میبینه حتی هم افسر موظف به قدر متاثر میشه که 3 شب و 3 روز تا وقتی که جانی را دستگیر نکرده بود نخوابیده بود، جانی دستگیر شده و زیر بررسی های پلیس قرار داره.
پس از انتشار خبر تعرض و قتل دختر بچه 7 ساله افغان در مشهد در روزهای اول فروردین ماه، پلیس از بازداشت متهمین پرونده خبر داد. مردی 41 ساله متأهل و دارای 3 فرزند که در محل زندگی مقتول به شغل میوه فروشی سرگرم بوده. نقش جامعه در جلوگیری از وقوع چنین حوادثی چیست؟ حسین غازیان، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن آمریکا:
مثل هر جرم دیگه‌ای در این زمینه هم جامعه میتونه نقش پیشگیری و بازدارندگی داشته باشه. این نقش پیشگیرانه و بازدارندگی رو به شیوه‌های مختلفی میشه جلو برد، هم از جنبه آموزشی و آگاهی‌های فرهنگی که میتونه نقش بازدارنده داشته باشه، هم از لحاظ چینش مادی و نهادی جامعه که میشه در جای دیگه بهش اشاره کرد. از لحاظ آموزش و ترویج فرهنگی، خب ما میدونیم که در این زمینه‌ها کمتر به کودکان آموزش داده میشه که چطور در برابر تفنی، تهدید و امثال اینا مقاومت کنن، چجور واکنش نشون بدن، در مورد بدن خودشون، رابطه دیگران با بدن اونها، مسئله غریبه و میزان فاصله و ارتباطی که با اونها هست، کمتر در این زمینه‌ها آموزش داده میشه، خصوصا به صورت کلاسیک که تقریبا اصلا آموزشی وجود نداره برای کودکان. و به علاوه خانواده ها هم آموزش داده نمیشن، بنابراین اونها هم نمیتونن به طور غیر مستقیم به فرزندانشون آموزش بدن یا خودشون مراقب باشن. این دو وجه آموزش، یعنی آموزش بزرگسالان و آموزش خود کودکان در این زمینه، یکی از نقش‌های پیشگیری کننده جامعه است که اگر با ترویج فرهنگی این آموزش ها هم از طریق رسانه‌های همگانی و اجتماعی همراه باشه، میتونه تا حدی نقش بازدارندگی داشته باشه و به شیوه پیشگیرانه عمل کنه، اما تأثیرات اجتماعی دیگه هم لازم هست.
معصومه ابتکار، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، هم به خبر قتل ندا علیزاده واکنش نشان داد و در پیامی توییتری از مردم خواست اگر فردی دارای سوء رفتار را میشناسند و یا از کودک آزاری و همسر آزاری خبری دارند در این زمینه اطلاع رسانی کنند، وگرنه آنها هم شریک جرم محسوب میشوند. خانم ابتکار بر آموزش خانواده و کودکان هم تاکید کرده است.
نوشین سید حسینی در مورد آخرین خبرهای مربوط به پرونده قتل ندا علیزاده، دختر بچه 7 ساله افغان در مشهد، گزارش میداد. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد 24 شخص و 14 نهاد و شرکت روسی را به فهرست تحریم‌های روسیه افزوده است. وزیر اقتصاد لبنان اعلام کرد بانک جهانی وامی 4 میلیارد دلاری در اختیار این کشور قرار می‌دهد. روز جمعه در درگیری بین معترضان فلسطینی و ارتش اسرائیل در نوار مرزی غزه دست کم 40 فلسطینی مجروح شدند. استاندار خوزستان انگیزه احتمالی تیراندازی به خودروی مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس را شخصی اعلام کرد. دادگاهی در سئول رئیس جمهور سابق کره جنوبی را به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرتش به 24 سال حبس محکوم کرد. محمد محسون نژاد متهم به آتش زدن قهوه‌خانه‌ای در اهواز در جدیدترین اعترافات خود گفته است پس از دستگیری از مرگ مشتریان قهوه‌خانه مطلع شده است. امیر قطر روز 21 فروردین ماه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. پنتاگون میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه تعیین نکرده است. نیکی ایلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن ایران به اقداماتش در منطقه گفته آمریکا در حال مذاکره با همپیمانان اروپایی خود برای اصلاح برجام است. در ادامه گزارش خواهید شنید در مورد همین موضوعی که سرخطتون رو شنیدیم، یعنی مسئله نماینده شادگان و تیراندازی به او. همینطور از هشدار چین خواهیم شنید در مورد آمریکا برای تعیین تعرفه‌های بیشتر بر اجناس چینی و نگاهی خواهیم داشت به دنبال نمایش گنجینه‌هایی از آثار هنری موزه لوف در تهران و این هفته برنامه کارنامه رو برای اولین بار در روز جمعه خواهید شنید. خبرگزاری ها از حمله به خودروی یکی از نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیش خبر دارند. 5 شب به شب به خودروی پارک شده با بی سرنشین مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی در شهر شادگان حمله شد. از سمیرا قرایی بشنویم.
شامگاه 5 شنبه فردی ناشناس در شهر شادگان از توابع خوزستان از خودروی خود پیاده می شود و اتومبیل پارک شده مجید ناصری نژاد نماینده معمم شادگان در مجلس شورای اسلامی را به رگبار می بندد. این خودروی پارک شده بی سرنشین بوده و این حادثه تلفاتی در پی نداشته است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز جمعه اعلام کرده است که چندین فرد مظنون در این رابطه دستگیر شدند و انگیزه آنها احتمالاً شخصی بوده است. مجید ناصری نژاد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد حادثه پنجشنبه شب میگوید او با برخی مسئولان جلسه ای داشته که ناگهان صدای تیراندازی میشنود. به گفته وی فرد تیرانداز خودروی او را میشناخته و هم به خودروی شخصی او هم به خودروی بخشدار و سایر مسئولانی که همراه او بودند تیراندازی کرده است. هنوز علل و انگیزه های این اقدام، یعنی حمله مسلحانه به خودروی یک نماینده مجلس که چندان در ایران رایج نیست، روشن نشده است. اما خود مجید ناصری نژاد میگوید انگیزه های این اقدام گوناگون است، از رقابت های انتخاباتی گرفته تا آنچه او فتنه های محلی خوانده یا اقدامات افرادی که وی ضد انقلاب نامیده است. اما مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در دوره هفتم، هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی که هدف این حمله بوده کیست؟ او معممی 51 ساله است، زاده روستای گرمه در شادگان، حافظ بخشای از قرآن، بسیجی و جانباز که در عملیات کربلای 4 مجروح شده، دوره قاضی اجرای احکام شهرستان ماهشهر و سپس رئیس دادگاه انقلاب این شهرستان بوده و سال 82 نیز به مجلس شورای اسلامی رفته است. در انتخابات سال 95 مجلس 48% از آراء مأخوذه حوزه انتخاباتی خود را کسب کرده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق سیمای مجید ناصری نژاد را این گونه ترسیم می‌کند.
آقای ناصری نژاد به لحاظ سیاسی از اصولگرایان میانه رو در مجلس محسوب میشن، اما حوزه انتخابی شادگان وضعیت انتخاباتش به شکلی هست که در نهایت معادلات سیاسی ممکنه تأثیر چندانی در وضعیت انتخابات نداشته باشه و بخش عمده انتخابات مربوط به رقابت‌های قوم‌هایی باشه که در اون منطقه ساکن هستن یا برخی حتی از اونها به عنوان قبیله‌های مختلف نام می‌برن. به هر حال انتخاب آقای ناصری نژاد هم تابعی از رقابت‌های قومی در این منطقه بوده. آقای ناصری نژاد همینطور پیش از این با آقای مقتدایی استاندار سابق استان خوزستان درگیری‌های زیادی داشتن و حتی زمانی در اعتراض به موضوعاتی که پیگیری می‌کردند در دفتر استاندار خوزستان قد نشسته بودند.
شادگان شهری در 120 کیلومتری اهواز پر از نخلستان و صاحب رود جراحی است. خرمگش معروف است، اما نخلستانهایش در معرض نابودی، کیفیت بد آب آشامیدنی، بوی تعفن فاضلاب رها شده در شهر، قطعی برق، باریکه یکی از جاده‌های اصلی منتهی به این شهر و مرگ و میر بالا در اثر تصادفات در این جاده، مسکن مهر ناتمام این شهر و ویروسی که به جان نخلستان ها افتاده، همگی از جمله مشکلات شادگان است که مجید ناصری نژاد نماینده این شهر در مجلس نیز بدانها اشاره کرده و از مسئولان خواسته است تا اعتبارات بیشتری به شادگان اختصاص دهند. بیکاری نیز یکی دیگر از معضلات شادگان است. مجید ناصری نژاد بیشتر گفته بود 45% مردم شادگان بیکارند و کارخانه های این شهر باید از نیروهای محلی استفاده کنند، اما بسیاری از همین نیروهای محلی مشغول به کار هم به عدم دریافت حقوق معوقی خود معترضند. کارگران شهرداری شادگان در نیمه بهمن ماه در اعتراض به ماها عدم دریافت حقوق، شهرداری شادگان را به آتش کشیدند. گذشته از این مشکلات، برخی از ساکنین و گروه‌های قومی ساکن در این منطقه نیز سلاح‌های گرم حمل می‌کنند و هر از چندی بروز درگیری میان آنها در اخبار بازتاب پیدا می‌کند. درگیری‌های طایفه‌ای، قومی و قبیله‌ای که اغلب مرگبارند. همین مسئله حمل سلاح و بروز درگیری‌های قومی و قبیله‌ای سبب می‌شود تا دلایل حمله پنجشنبه شب به خودروی نماینده شادگان در مجلس مبهم‌تر شود. آیا بنا به دلایل قومی یا قبیله‌ای به این خود را حمله شده؟ آیا عمل کرده او در مجلس مورد رضایت مردمی که به او رأی داده بودند نیست؟ آیا پای مسائل خانوادگی در میان است؟ آیا این اقدام پیرو ماها اعتراض مردم خوزستان به کم توجهی به این استان ایران است؟ هنوز پاسخی برای این سوال‌ها وجود ندارد. اما آنچه بدیهی است آن است که در سال‌های اخیر اقدام مسلحانه علیه مقامی در رتبه نمایندگی مجلس اقدامی مرسوم نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چین
روز جمعه هشدار داد اقدامات آمریکا رو در تعیین تعرفه‌های بیشتر بی پاسخ نخواهد گذاشت. این تهدید چند ساعت بعد از اون منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود تعرفه‌ای بالغ بر 100 میلیارد دلار برای کالاهای چینی تعیین می‌کنه. از کیوان حسینی بشنویم.
یک گام دیگر به سوی وضعیتی که اقتصاددان‌ها بهش می‌گویند جنگ بازرگانی، شرایطی که دو کشور به تداویری روی می‌آورند که مبادلات تجاریشان را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. در آخرین تحول، چند ساعت بعد از تهدیدهای تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، چین نیز اعلام کرد که برای تلافی کردن به هر قیمتی آماده است. وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور اگرچه به دنبال جنگ بازرگانی نیست، اما از وقوع چنین جنگی نیز هراسی ندارد. در این بیانیه که در وبسایت وزارت بازرگانی چین منتشر شده، به نقل از سخنگوی این وزارتخانه آمده است: اگر ایالات متحده به نادیده گرفتن اهداف چین و جامعه بین المللی ادامه دهد و بر یک جانب گرایی و حمایت گرایی بازرگانی پافشاری کند، طرف چینی هم تا آخر ماجرا ایستادگی می کند و به هر قیمتی که شده با عزمی راسخ مبارزه خواهد کرد. این بیانیه شدید اللحن در واقع پاسخی است به اظهارات تازه آقای ترامپ که آن نیز پاسخی بود به تعرفه‌های تازه چین که خود پاسخی بودند به تعرفه‌های جدید آمریکا. یک پینگ‌پنگ سری که در نگاه ناظران قدرت اول و قدرت دوم اقتصاد جهان را به آستانه جنگ اقتصادی رسانده. این تنش بازرگانی از روز چهارشنبه اوج گرفت، وقتی که آمریکا اعلام کرد بر روی حدود 1300 محصول صنعتی، بهداشتی، پزشکی و تکنولوژیک چینی تعرفه تعیین خواهد کرد. در یک تلافی جویی سری ساعتی بعد چین اعلام کرد که بر روی 106 محصول آمریکایی از دانه سویا گرفته تا ویسکی و گوشت یخ‌زده و هواپیما تعرفه تعیین می‌کند. یک روز بعد یعنی پنجشنبه دونالد ترامپ این اقدام چین را تلافی جویی غیر منصفانه خواند و گفت دولتش در حال بررسی محصولات بیشتری است تا شامل تعرفه‌های تازه شوند، اظهاراتی که با واکنش منفی گسترده در میان رسانه‌های چینی و البته بیانیه وزارت بازرگانی چین روبرو شد. چین در حالی اقدامات آمریکا را برخلاف قواعد چند جانبه گرایی بین المللی توصیف می کند که برای سالها از سوی شرکای تجاریش به نقض قواعد سازمان تجارت جهانی و حمایت غیرمنصفانه از شرکت‌های داخلی متهم شده است. این کشور به طور مشخص متهم است که دسترسی شرکت‌های غیر چینی را به بخش‌هایی از اقتصاد کشور محدود کرده است. پکن بارها وعده داده که در این بخش‌ها از جمله بخش خدمات مالی را به روی دیگران باز کند. ضمن اینکه به نوشته رسانه‌های غربی این انتظار وجود دارد که هفته آینده شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از طرح اصلاحات اقتصادی جدیدش رونمایی کند. بر اساس این گزارش‌ها احتمالاً در جریان این اصلاحات گام‌های جدی برای باز کردن درهای اقتصاد چین به روی شرکت‌های غیر چینی پیش بینی شده است. اما قبل از این اصلاحات در حال حاضر چین و آمریکا هر دو با جنگی تجاری روبرو هستند که به گفته کارشناسان میتواند اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد هر دو کشور داشته باشد. در گزارشی که تحلیلگران شرکت تحقیقاتی آکسفورد اکانومیکس تهیه کردند آمده است که یک جنگ تجاری تمام عیار میان چین و آمریکا رشد اقتصادی هر دو کشور را کند خواهد کرد. بر اساس این محاسبه از جمله اثرات این جنگ تجاری کاهش رشد اقتصاد جهانی به 2.5% در سال 2019 میلادی خواهد بود. پیش بینی قبلی این گروه از رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی 3% بوده است. با این وصف چرا دونالد ترامپ مصر است که درهای بازار آمریکا را بر روی برخی از کالاهای چینی ببندد؟ کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا و از هواداران تجارت آزاد معتقد است
اون چه که آقای ترامپ میگوید این است که چینی ها مقدار زیادی کالا به آمریکا میفروشند و در مقابل کمتر میخرند و در نتیجه تراز تجارت خارجی آمریکا با چین بیش از 300 میلیارد دلار کسری دارد. بایستی به چند نکته اینجا توجه کرد. اولا که علت اصلی کسری تراز بازرگانی خارجی کسری بودجه دولته، یعنی اگر آمریکا این کسری رو با این افراد نداشته باشه با دیگه خواهد داشت. و مسئله مهمتر این است که پول آمریکا پول جهانی است، پول بین المللی است و این یک چیزی است که کاملا به نفع آمریکاست. کتابی هست حتی میگن بهش میگن exorbitant privilege که پول یک کشور چاپ کنه و بخره. چین پولش یوان رو به خاطر اینکه بتونه کالای بیشتری بفروشه ارزشش رو پایین نگه داشته و کلک‌های زیادی هم در تجارت خارجی می‌زنه، کالاهاشو به مقدار ارزان‌تری می‌فروشه. خاصیت این چیه؟ یعنی آمریکایی‌ها کالاهای چینی رو به قیمتی که خیلی کمتر از اون چیزی که بایستی بپردازن می‌پردازن. دوم، این چینی این دلارهایی رو که گرفته چیکار کنه؟ یا بایستی بیاد از کالا از آمریکا بخره، یا بایست پولشو بفرسته در آمریکا سرمایه‌گذاری بشه. بنابراین به نظر من این جنگ بازرگانی ممکنه که اولش هم افرادی خود این برانور بکنن، ولی بعضی وقتا یک همچی چیزی منجر به یک جنگ واقعی میشه و به ضرر تمام کشورهایی که هستش که در این ماجرا دخالت داشتن.
تا اینجا صحبت از جنگ تجاری و تعیین تعرفه‌های تازه پیش از آن که اثری واقعی بر تراز بازرگانی دو کشور داشته باشد، بر میزان ارزش دلار و ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا و آسیا اثر منفی گذاشته است.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید در مورد جنگ تجاری بین چین و آمریکا.
ستاره های شبکه های اجتماعی چه کسانی هستند و رفتار مخاطبان این ستاره ها چه تأثیری بر زندگی و شخصیتشان دارد؟
کسانی هستند که انقدر از این پنجره ها بیرون میرن و همین الان با بچسب های مختلف افراد به سراغ اونا میرن، آزارشون میدن، که خود اونا گاهی اوقات اصلا میطلبن که چنین برخوردی باشون بشه برای اینکه اون یک امکان بالقوه برای ستاره شدنشون.
چون افراد رو دوچار، میخوام خیلی با احتیاط این کلمه رو استفاده بکنم، دوچار توهم بکنه در مورد وضعیت خودشون توی این فضای مجازی.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بله، این برنامه رو فردا از رادیو فردا خواهید شنید. به دنبال نمایش گنجینه‌ای از آثار هنری موزه لوور در تهران، تعدادی از شاهکارهای هنری دوره قاجاریه هم به تازگی در این موزه معروف فرانسه به تماشا گذاشته شده که بعضی از اونها متعلق به موزه‌های ایران و آلمان و بقیه کشورها هستند. درباره این دو نمایشگاه بزرگ از شهرام میریان بشنویم.
پس از گذشت 2 سال از نخستین سفر حسن روحانی به پاریس و امضای چند قرارداد، از جمله یک پیمان همکاری فرهنگی، در اواسط اسفند ماه سال پیش نمایشگاهی متشکل از 56 اثر تاریخی موزه لوور فرانسه در موزه ملی ایران در تهران برگزار شد. استقبال مردم از این نمایشگاه به حدی بالا و غیر منتظره بود که مدیر کل موزه ملی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تنها در عرض یک ماه بیش از 104 هزار نفر از گنجینه لوور در تهران دیدن کردند و این در حالی است که این نمایشگاه همچنان تا 2 ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. به گفته مدیر کل موزه ملی ایران، بخش بزرگی از افزایش بازدیدها از این موزه به خاطر وجود نمایشگاه لوور در تهران بوده و اولین پرسش مخاطبان نوروزی موزه ملی ایران این بوده که نمایشگاه لوور در کجاست؟ مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است برقراری این گونه همکاری‌های فرهنگی ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.
طبعا این حرکت ها خیلی مثبتن. حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه راجع به این که چه استفاده هایی یا چه سوء استفاده های احتمال داره از این حرکت ها بشه، خود این حرکت ها در اساس برای نزدیک شدن فرهنگ ها با هم دیگه، این که بین هنرهای اروپایی آسیایی یک بدبستونی صورت بگیره، بتونن از این طریق هنر رو در وجه های مختلفی گسترش بدن، که حالا این بار لوور خب سعی کرده که آثار باستانی رو، آثار قدیمی تر رو ببره ایران و ایران نمایش به آثاری که در لوور جمع‌آوری شده. این حرکت ها نشون دهنده اینه که نه تنها مردم بلکه علاقمندان دست از نزدیک شدن به همدیگه بر نمی‌دارن و این با ارزش ترین مسئله ایه که در این چارچوب ما میتونیم بهش نگاه بکنیم، به جای اینکه بخوایم مثلا به عناصر سیاسیش یا منفیش اونا رو بذاریم کنار، به این مسئله نگاه بکنیم که هنر همیشه انسان‌ها رو، فرهنگ‌ها رو به همدیگه نزدیک می‌کنه.
در حالی که نمایشگاه آثار تاریخی موزه لوور فرانسه تا 2 ماه دیگر در موزه ملی ایران در تهران فعالیت خواهد داشت، شماری از شاهکارهای هنری دوره قاجاریه هم از 8 فروردین ماه به مدت 3 ماه در موزه لوور به تماشا گذاشته شده. امپراتوری گلهای سرخ نام این نمایشگاه است و در آن 450 اثر نفیس متعلق به قرن 19 از موزه های ایران و شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در 12 بخش با موضوع و مضامین خاص به نمایش در آمده. در این نمایشگاه بزرگ 19 اثر هنری مربوط به دوره قاجاریه از کاخ گلستان تهران، از جمله یک تابلوی بزرگ نقاشی با نام صف سلام فتح علی شاه، دو تابلو از طراحی‌های ناصرالدین شاه، یک قطعه خوشنویسی از این شاه قاجار و همچنین عکس‌هایی که ناصرالدین شاه گرفته به همراه دوربین عکاسی‌اش و یک تاج مسی متعلق به آقا محمد خان قاجار نیز از جمله دیگر آثاری است که از ایران به نمایشگاه لوور راه یافته. 431 شاهکار هنری از جمله دیگر آثار مربوط به دوره قاجاری است که از موزه چند کشور اروپایی از جمله آلمان برای نمایش در موزه لوور فرانسه به امانت گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شانگهی رادیو فردا به پایان میرسه، اما شما از این هفته جمعه میتونید شنونده برنامه کارنامه در این ساعت باشید. زمان پخش برنامه کارنامه تغییر میکنه و جمعه ها زمان پخش این برنامه خواهد بود. با بهروز کارونی در این برنامه همراه باشید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران یعنی حدود 1,115,000 تومان بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که هیئت دولت به گفته او از هیچ تلاشی برای حل مشکلات فروگذار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی گفت برنامه دولت ارتقای رفاه زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری 1,115,000 تومان تعیین شده است. پیش از آن بر اساس سند انتشار یافته از سوی شورای عالی کار، سبد معیشت یک خانوار کارگری 2,700,000 تومان در سال 96 اعلام شده بود. در این ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 5,000,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران شده بودند. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار، معیشت را مهمترین مسئله جامعه کارگری دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت اگرچه معیشت به حوزه شاغلان برمیگردد، ولی بیکاران هم باید از معیشت مناسب برخوردار باشند. علیرضا حیدری اضافه کرد صندوق بیمه بیکاری حداکثر میتواند تا 250,000 بیکار را پوشش بدهد و به لحاظ عمل کرد و پوشش بیمه ضعیف و ناکارآمد است. پیشتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته تعداد بیکاران در ایران را 3,000,000 تن اعلام کرده بود. این در شرایطی است که به نوشته ایسنا، علی حیدری گفت نرخ بیکاری جمعیت مؤثر بیکار که در سن 15 تا 29 سال طبقه بندی می شوند بیش از 2 برابر نرخ بیکاری اعلام شده است و نرخ بیکاری زنان هم در این فرایند بیشتر است. بیش از 50 تن از کارگران شرکت کشت و صنعت شمال در اعتراض به اخراج از کار مقابل فرمانداری میان درود تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های کارگری این کارگران گفتند که بدون هیچ دلیل قانع کننده اخراج شدند. 9 تن از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه آزاد شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اعلام این موضوع گفت که یک کارگری دیگر در بازداشت به سر می‌برد که قرار است آزاد شود. این 10 کارگر در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند. در این میان خبری در مورد وضعیت 5 کارگر دیگر که پیشتر بازداشت شده بودند منتشر نشده است. در همین حال گزارش حاکی از آن است که اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و 19 تن دیگر از کارگران این مجتمع ممنوع ورود شدند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، درباره برخوردها با کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتقاد دارد
به یه سیستم تبدیل شده که کارگرای معترض از 2 جانب تحت فشار قرار دارن. یکی این که کارفرما میاد کارگرای معترض رو از کار اخراج میکنه و از طرف دیگه کارگرا وقتی که تجمع میکنن جلوی فرمانداری شوش موقعی بازگشت میگیرنشون و میاد برشون بری 20 نفر از کارگران احضاریه داده میشه که به دنبالش روز 11 فروردین دست به دستگیری میزنن. این کارگران میخوان کارشون حفظ بشه و حقوقشون به موقع پرداخت بشه، امنیت شغلی داشته باشن، ولی از طرف دیگه اون کارفرمایان چشم طمع دوختن به زمینهای حاصلخیز اونجا یا میخوان یه تغییری از نظر تولید اونجا رو بدن، تبدیل به یه چیز دیگری بکنن و در این زمینه هم مورد حمایت صاحب منصبان محلی و کشوری قرار دارند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود در کارخانه آذر کنترل در استان قزوین از بیکاری یک ماهه بیش از 70 کارگر قراردادی این واحد از طریق افزایش تعطیلات نوروزی آنان خبر داد. بر اساس این گزارش در نتیجه این اقدام کارفرما، کارگران بدون دریافت هیچ دستمزدی بیکارند. در این میان کارفرما گفته که هدف از افزایش تعطیلات نوروزی کمبود نقدینگی است. به نوشته ایلنا، کارفرما در پایان سال 96 از هر یک از کارگران تعهدنامه کتبی مبنی بر تعطیلی یک ماه آنان و همچنین پرداخت نکردن دستمزد به این کارگران گرفته بود. بر اساس این تعهدنامه هیچ یک از کارگران که به صورت میانگین 15 سال سابقه کار دارند حق شکایت به مراجع قانونی برای دریافت مطالبات مزدی خود را ندارند. ضمن اینکه کارفرما وعده داده است حق بیمه کارگران را در این یک ماه به تامین اجتماعی بپردازد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعضای شورای عالی کار در روز 28 اسفند سال گذشته با افزایش 19.8% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری موافقت کردند. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه کارگران که سال گذشته 930 هزار تومان بود، در سال جاری به بیش از 1,115,000 تومان رسیده است. حداقل دستمزد در شرایط 19.8% افزایش یافت که به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسببه شورای عالی کار سبد هزینه یک خانوار 3.3 نفری نزدیک به 2,700,000 تومان در سال 96 بود. حال با افزایش 19.8% حداقل دستمزد کارگران حقوق آنان حتی به نصف سبد هزینه خانوار هم نمی رسد. پیش از این هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در اواسط سال 96 به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری 3,700,000 تومان است. علی خدایی عضو شورای عالی کار نیز اعلام کرده که بر اساس آمارهای موجود دستمزد دریافتی حدود 82% کارگران زیر 1,400,000 تومان است. این در شرایطی است که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که دستمزد کارگران در سال 97 حدود 130% نسبت به تورم جلوتر خواهد بود. با این همه علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار چند روز پیش گفت که فاصله بین فقر و تورم 180% است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و یفسود، هر دولتی که سر کار آمده نتوانسته است فاصله بین این دو را به هم نزدیک کند و امروز به شکل انباشته به نقطه اوج خود رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی همچنین اشاره کرد که حدود 30% از کارگران حداقل دستمزد مطلق را دریافت می‌کنند و حداقلی بگیر هستند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد درباره سخنان علی ربیعی که دستمزد کارگران در سال جاری حدود 130% نسبت به تورم جلوتر خواهد بود اشاره می‌کند که فاصله بزرگی بین درآمد و هزینه زندگی کارگران وجود دارد که به این سادگی جبران شدنی نیست.
ایشون مقایسه میکنه نرخ تورم رسمی رو با این افزایش حقوق ها، اما باید توجه داشت که اساسا سبد هزینه خانواده کارگری به نوعی است که بیشترین اقلامی که اونجا هست افزایش میزان هزینه ها بسیار بیشتر از نرخ میانگین تورم اعلان شده از طرف محافل رسمی دولتیه. بنابراین با توجه به این که قرار بود بر اساس سطح معیشت و زندگی حقوق پرداخت بکنه، این افزایش حقوق نه تناسبی داره با نرخ تورم واقعی برای سبد هزینه کارگری که بسیار بیش از نرخ میانگین تورمه و نه با اون میزان معیشتی رو که خود مقامات دولتی در نظر گرفته بودن، یعنی 2,700,000 تومان در ماه تقریبا.
اما معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در هر سال چیست؟ بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار 4 نفره تعیین شود. اما به گفته تشکل‌های کارگری، تاکنون تبصره دوم یعنی هزینه زندگی ماهانه در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه و استناد قرار نگرفته است. یک شنونده برای ما نوشته که با 1,115,000 تومان فقط باید گرسنگی کشید و اشاره کرده که حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است و کارگران باید حق خود را بگیرند. شنونده دیگری هم که خود را کارگری ریختگری معرفی کرده است با اشاره به سخنان محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان که گفته حقوقش با اضافه کار بین 17 تا 19 میلیون تومان می شود نوشته است کارگر ریختگری هم که ساعتها جلوی آتش است صادقانه فریاد می زند حقوقش حدود 1,000,000 تومان است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن 20420-2211 در میان بگذارید.